بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعات شفا، سمای طبیعی، صفحه 185، سطر هفتم. و نعود الی ما کنا فیه فنقول لکن اصحاب از این مقراطیس یفارقون الاخرین من اصحاب الجزء و ان الاخرین یجعلون الجزء هم غیر جسمین. فرمودند درباره جسم و تعریف جسم سه قول هست. دو قول مشترک بودند که جسم رو مرکب از اجزای لایتجزا قرار می دادند و می گفتند اجزا در جسم بالفعلند. یک قول هم معتقد بود که جسم واحد و متصل است و اجزا درش بالقوه است. بعد کسانی رو که معتقد به جزء لایتجزا بودند فرمودند که به سه دسته تقسیم میشن. بعضی هاشون این جزء رو جسم میدونن، بعضی خط میدونن، بعضی نه جسم و نه خط بلکه یک امر غیر بود فاقد بود میدونن، بلکه یک امر فاقد بود قرار میدن. پس اگر سه قول در ابتدای فصل گفتند، سه قول هم بعدن اشاره کردند، اگه ما این سه قول رو هم تلفیق کنیم این چنین می شود. گروهی قائلند به این که جسم مرکب است از اجزاء لایتجزا، اون اجزا هم جسمند و متناهی هست. این قول اول میشه. که زین مقراتیسی ها طرفدار این قول هست. قول دوم این است که جسم مرکب است از اجزاء صغار و این اجزاء صغار جسم نیستند، حالا یا خطن یا امری حسن فاقده بود. این هم دو قول. قول سوم میشه قول حکما. پس اون سه قولی که ما در آخر بحث شمردیم با سه قول قبل تلفیق میشند، نه جمع بشن مجموع بشه شیش قول. یعنی اون قائلین به قول اول و دوم به سه دسته تقسیم میشند. پس وقتی میگیم سه تا قول در مسئله داریم، از اول تا آخر سه تا قول دیگه بیشتر نمیشه. قول اول رو با قول سوم مقایسه کردیم، فرقش رو گفتیم. حالا میخوام فرق قول اول و دوم رو بگیم. ابن سینا به یک فرق اشاره میکنه، ولی ما میتونیم از این فرق فرق دیگه بیرون بیاریم. فرقی که ابن سینا اشاره میکنه اینه که زیمقراتیسی ها که قول اول رو گفتند اجزا رو جسم میدونند، اما این مقابل اونها که قول دوم رو میگن، اینها اجزا رو جسم نمیدونند. ما میتونیم از این فرقی که ایشون گفت یه فرق دیگر استخراج کنیم. حالا شاید بگیم بیان دیگری است برای همین فرق، شاید هم بتونیم یه فرق مستقل قرار بدیم. بگیم اونها که اجزا رو جسم میدونند، چون جسم دارای بوده، این اجزا نمیتونن نامتناهی باشند و الا اجتماعشون بود نامتناهی درست میکنه و بود نامتناهی باطله. پس حتما باید قائل به تناهی اجزا بشند. اینها که قائلن به این که اجزا جسمند باید قائل به تناهی اجزا بشند، ولی اونها که اجزا رو جسم نمیدونند، حالا چه خط بدونند چه چیزی مثل نقطه بدونند، اینها میتونن قائل بشن به این که اجزای جسم نامتناهی است، چون بود نداره. هر چقدر با هم جمع بشه بازم نامتناهی، بازم میتونه اجزایی داشته باشه. بنابراین اجزا رو اینا میتونن نامتناهی بگیرن. پس فرق دوم میتوان اینطور گفت، فرق دوم بین قول اول و دوم این است که قائل به قول اول اجزایی رو که تشکیل دهنده جسمن متناهی میداند و قول دوم اجزایی رو که تشکیل دهنده جسمن نامتناهی میداند. بود بین اجسام یا بود خود اجسام، اینها خود اجسام رو صاحب بود نمیدونن. بین اجسام که هیچ کدومشون بود قائل نیستند، نه قائل به قول اول که اجزا رو جسم میدانند و متناهی، نه قائل به قول دوم که اجزا رو جسم نمیداند و غیر متناهی میداند. هیچ کدومشون بین اجسام، بین اجزا بودی قائل نیستند، میگن اجزا به هم تماس دارن. حالا یا تدگاهی ممکنه بگیم تداخل حتی دارن. قائل به قول اول قائل به تماسه، ولی قائل به قول دوم میتونه قائل به تداخل هم بشه یا قائل به اتصال هم بشه، قائل به تماس هم میتونه بشه، ولی فاصله رو هیچ کدومشون قبول ندارن. اونی که شما میپرمودی مطلب جدیدیه که بین اجزای جسم فاصله است، که دور هم این اجزای دوری مرکزی میشرخند. این یه مطلب های جدیدیه، ربطی به بحث قدیم نداره. در بحث قدیم اینطوری که اصلا فاصله بین اجزا نیست که شما رو بگید فاصله زیاده یکم.
چطور اونجا امروز بود رو مطرح میکنم به محال متعین میشن با دامون اصلا بود مطرح میشن؟
هرگز منظورشون از این که بین این جزئی که میچرخد دور اون مرکز فاصله بین زمین تا ماه، منظورشون این فاصله نیست. یعنی به لحاظ خودشون نگاه کنید فاصله بین زمین و آسمانه، نه واقعا فاصله اینقدر باشه. پس هیچ وقت ایجاد این وجود این ابعاد دلیل نامتناهی بودن جسم نمیشه، چون فاصله ها کمه. این فاصله ها رو وقتی مقایسه کنید بگید که این جسمی که داره دور این جسم میچرخه گویا زمین باشد و ما، و فاصله هم میشه فاصله بین زمین و ما. ولی فاصله اینطور که نیست، بین زمین و ما نیست. اگر شما اونطور فرض کنید فاصله هم اینطور خواهد شد، بلا بین اجزا فاصله زمین و ما اگه بخواد اینطور باشه که فرض کنید 10 تا جزء داشته باشیم، 10 تا از این فاصله ها خواهیم داشت، بلکه بیشتر. بعد اگه مثلا فرض کنید یک جسم دارای هزاران جزء باشه که هست، لازمش اینه که هزار تا از این فاصله ها یا بیشتر باشه، وقت تقریبا همونطور که شما میفهمید یه جسم میشه بی‌نهایت. بله نه، اینا قائل به بود نیستن. حالا شما یه قول جدیدی میخواد تأسیس کنید حرف دیگری است، ولی اینا قائل به بود نیستن. نه خود اون جزء دارای بود میدونند، نه فاصله بین این اجزا قائلند که اون فاصله دارای بود باشه. لذا اونا نمیتونید محکوم کنید که شما اگر اجزا رو بی نهایت بگیرید لازمش اینه که جسم بی نهایت باشه.
بود
بودی تصور نمی کنه، اصلا قائل به بود نیستن. یعنی میگن اجزا بود نداره، این اجزا بود نداره، فاصله بینشون هم بود نداره. بنابراین اجزا اگه بی نهایت هم باشن یک جسم بی نهایت رو نمی سازن. شما اشکالتون همینه؟ من از کلامشون اینطور استفاده کردم که چون اینها بودی برای اجزا قائل نیستن، میتونن اجزا رو نامتناهی بدونن. زیرا اگر بود برای اجزا قائل بودن و اجزا رو نامتناهی میدونستن، وقت بود نامتناهی حاصل میشد و بود نامتناهی باطله. چون اینها اجزا رو فاقد بود میدونن، میتونن قائل بشن به اینکه این اجزا نامتناهی هست. دیروز عرض کردیم که فرق بین مذهب اول و سوم ابتداعا گفته میشه و فرق بین مذهب اول و دوم بعدا گفته میشه. فرق بین مذهب اول و سوم رو دروس خوندیم، فرق بین مذهب اول و دوم رو الان داریم میخونیم. ما از بحث فرق بیرون نرفتیم که ابن سینا بگوید و نعود و الی ما کنا فیه. قبلا فرق رو گفتیم، حالا ما داریم فرق رو میگیم. پس این نعود و الی ما کنا فیه یعنی چی؟ نعود و الی ما کنا فیه در جایی گفته میشه که ابن سینا از مطلب فاصله پیدا کرده باشه، مطلب دیگری رو به صورت جمله مترجم مطرح کنه، بعد دوباره بخواد برگرده به اصل مسئله، میگه نعود و الی ما کنا فیه. در اینجا این کار نکرده، در اینجا فرق بین اول و سوم رو گفته، حالا میخواد فرق بین اول و دوم بگه. از بحث فرق بیرون نرفته بود که حالا دوباره بخواد برگرده. و اتفاقا مثلا همین یه خط بیشتر نیست، بعد ولی کل واحد منها الهی حججان تخصو سر خط نوشته میشه، اون یه مسئله جدیدی. این یه خط ملحق به خط به خطوط قبله. چرا ایشون میگه نعود و الی ما کنا فیه؟ این خطی که الان میخوان بخونیم در اینی که فرق بین قول اول و دوم رو بیان میکنه، مذهب دومی ها رو هم بیان میکنه. پس هم بحث در بیان مذهب، هم بحث در بیان فرق. به لحاظ بیان فرق دیگه نعود و الی ما کنا فیه نمیخواد، چون ایشون در جملات قبل فرق رو بیان کرد، در این جمله هم داره فرق رو بیان میکنه، از مطلب فاصله نگرفته که بخواد دوباره برگرده. اما به لحاظ تبیین مذهب چرا ایشون فاصله گرفته؟ قبلا تبیین مذهب کرد، بعد وارد بیان فرق شد، حالا برمیگرده دوباره تبیین مذهب میکنه. از این جهت میتونه بگه برمیگردیم به اصل بحث، یعنی از و یفارق و اصحاب المذهب الاول من هذین المذهبین و هم شیعة و زیمغراتیس. از اونجا وارد بیان فرق میشه و بیان مذهب رو رها میکنه، حالا میگه نعود و الی ما کنا فیه، برمیگردیم دوباره بیان مذهب میکنیم، که در اینی که داره فرق و بیان میکنه مذهب رو داره بیان میکنه. قبلا نگفته بود که قائل به قول دوم که اجزا رو نامتناهی میدونه اجزا رو جزء قرار نمیده، حالا داره میگه جزء قرار نمیده، پس داره بازم بیان مذهب میکنه. پس جا داره که بگه برمیگردیم به بحث قبلی خودمون. شاهد بحثم اینه که پسترش میگه بله کل واحد منها الهی حجت، یعنی طرح مذهب میکنه بعد استدلالاشون میاره. اون دو تا لفظی که من دیروز عرض کردم، حرکت حروفشون نمیدونم، یکیشو پیدا کردم، ابی قورس، همون تو که دیروز خوندم درست خونده بودم. ابی قورس هم داریم، نسخه ابی قورس داریم، اینجا ابی قورس داریم، ولی توی تاریخ من نگاه کردم ابی قورس داشت، همینی که تو نسخه ما هست. ایشون رو میگن فیلسوفیست که در 341 قبل از میلاد متولد شده و در 270 یا 271 قبل از میلاد در سن 73 سالگی وفات کرده. فیلسوفی بوده طرفدار لذت و میگفته تمام عمر یعنی لذت، ولی منظورش از لذت لذت حسی نبوده، منظورش لذت روحانی و معنوی بوده، یعنی تفکر در الله و خلق الله و خلائقی که الله خلق کرده. اون نظرش این بود که عمر انسان باید صرف این امور معنوی بشه، ولی پیروانش به غلط لذت رو لذت حسی گرفتند، و منکر خدا شدن، منکر معاد شدن و سعی کردن که اینطور وانمود کنن که عمر انسان فقط باید به لذت‌های حسی بگذره. در واقع پیروانش منحرف شدن و مذهب او رو هم خراب کردن. اما اون یکی دیگر رو من هرچی گشتم پیدا نکردم که ببینم چطوری لفظش خونده میشه. یه پروکلوسی پیدا کردم که اونم مناسب اینجا هست، چون این تعریف شده است. این ابروقیلوس تعریف شده است، مثلا کافش رو ازشان قاف گذاشتن، اما اونم به اینجا نمیخورد. یا پادشاه بود یا کشیش بود، البته مال قرن 5 میلادی بود. این ابی قورش مال 5 قبل از میلاد بوده، نه 4 قبل از میلاد. اون یه پروکلوس مال 5 بعد از میلاد بود. در اصل اون یکی رو پیدا نکردم. احتمال داره تو تاریخ حکمای قفتی پیدا بشه، ولی من کتاب دم دستم نبود. خب صفحه 185 این سطر هفتم. و نعود الی ما کنا فی فنقول لکن اصحاب زیمقراطیس یفارقون الاخرین، با اون گروه دیگری که قائل به اجزاء الهی تجزا هستند تفاوت میکنند. هر دو قائل به اجزاء الهی تجزا هستند ولی با هم تفاوت دارن. تفاوتشون اینه: من اصحاب الجز، بیان برای آخرینه، یعنی آخرینی که قائل به اجزای الهی تجزا هستند، اصحاب جزء هستند، نه آخرین یعنی حکما که قائل به اجزای الهی تجزا نیستند. فرقشون به چیست؟ به انه متعلق به یفارقونه، به ان الاخرین یجعلون جزءهم غیر جسم. جزئی رو که به او معتقدن غیر جسم قرار میدن، در حالی که زیمقراطیس اون جزء رو جسم قرار میداد. جزء رو اضافه کرده به هم، چون مورد اعتقادشون بوده به خودشون اضافهشون کرده. چون میدونی در اضافه عدنا مناسبتی کافیست، باید بگه جزء جسم، اما گفته جزء هم، یعنی جزئی که اونها بهش معتقدند و قبولش دارند. اینجور عبارتها آورده میشه، زیاد هم آورده میشه. بله، و اجسام بر نمیگرده. اجسام اگه میخواست بگه میگه جزء ها، یا اگه جسم میخواست برگردونی میگه جزء هو. اینجا گفته جزء هم اولوالعقل آورده، منظور همین جزء همین خودشونه، یعنی جزء همین آخرین، جزء همین که افرادی که اصحاب جزء هند. چون اصحاب جزء هند جزء بهشون اضافه کرده، یعنی چون معتقده به جزء هند بهشون جزء اضافه کرده. بله؟
این احوال تموم شد.
بله.
در مورد حکمات قرآنی به سوز بینفول هستن،
نه خیر، این جزء بالفعل نیست. بالا و پایین بودن جزء بالفعل درست نمی کنه، مگر شما با اعتبار بالایی و با اعتبار پایینی جزء بالفعل فرضی درست کنید، یا جزء بالفعل به وسیله حلول اضافه درست کنید. بل جزء بالفعل اون جزئیست که اصلا احتیاج به هیچ عاملی نداره، وجودش احتیاج به عاملی نداره، نه احتیاج به تقسیم داره، نه احتیاج به فرض داره، نه احتیاج به حلول عرض داره. این میشه جزء بالفعل.
اگر این باشه مادر، جزء مرکب برای اینکه بتونیم جزء فعل بالفعل داشته باشیم محتاج به تحلیل.
نه خیر، جزء مرکب احتیاج نداره. مثلا بدن ما
مثلا هر بره چجوری میتونیم جزء بالفعل شده آزه؟
الان بدن ما رو حساب کنیم، بعد به عناصر اول میرسیم. بدن ما الان جزء بالفعل داره، دستش از پا جداست، احتیاج هم نداره که فرضی کنیم، عرضی رو حلول بدیم یا تقسیم کنیم. خودش بالفعل بدون دخالت کاری که ما انجام بدیم میبینید که جزئه و جداست. در دست و پا اینجه. حالا هر کدوم از این دست هم مثلا از گوشت و پوست و استخوان اینها ترکیب شده، اون هم از هم جدا هستن. باز احتیاجی به این نداره که ما دخالت کنیم و تقسیم کنیم. و خود هر کدوم از اینا مثلا پوست خالی، گوشت خالی، اینها اینا از عناصر اربعه درست شده. وقت عناصر اربعه در اینها بالفعل موجودند. این یه بحثی است که آیا عناصر اربعه در مرکب بالفعل موجودند یا صور عنصریشون از دست میدند. ابن سینا طرفدار اینه که صور عنصریه از دست داده نمیشه. صور عنصریه موجوده. بنابراین در این مرکب خاک واقعا موجوده، آب موجوده، هوا و نار موجوده، منتها یک صورت ترکیبی روی همه اینها قرار گرفته و چون اون صورت ترکیبی غلبه داره حکم اون چهار تا صورت بسیط ظاهر نمیشه و الا اون چهار تا صورت بسیط موجودند. شاهدش هم اینه که این صورت ترکیبی که غالبه اگه از بین بره اون چهار تا دوباره ظاهر میشند با تمام فعالیت هایی که دارند. این بدن وقتی تبدیل، وقتی متلاشی میشه، تبدیل میشه به همین عناصر اربعه. تا وقتی این صورت مرکب غلبه داره این صور بسیطه اگرچه موجودن ولی فعالیت ندارن به خاطر غلبه این. این نظر ابن سیناست. با این نظر میتونیم بگیم که اجزا بالفعل موجودند. اجزا بالفعل موجودند. اما بنابر اون نظر دیگه که میگه صور از بین میرند، صور از بین میرند، بنابر نظر اونها معتقده که ماده موجوده، صورت جدید گرفته ولی صورت از بین رفته. وقت ماده عناصر دیگه چند تا نیست. ماده عناصر اربعه ماده مشترکه، هیولای مشترک، هیولای مشترک دیگه چند تا نیست، یکیست که تا حالا متصور بود به چهار تا صورت، حالا متصور شده به صورت ترکیبی. اینجا دیگه این اجزا بالفعل نیستن، اجزا اصلا اجزای دیگه نیست، اجزا حل شدند و یک جسم واحد رو ساختند که این جسم واحد بسیط نیست ولی اون صور بسائط رو هم در خودش نداره.
پس بنابراین دیگه نمیتونیم بگیم تمام حکما معتقد به این هستن که جسم مرکب اجزاش بالفعل موجود است. پس کلامشون داره این بر میاد و منهم من جهده و من جهده
هم تحصیل داره، اجزاش به طور موجودن
و بسیط اجزاش
به طور موجودن.
یعنی
باید که تفصیل بدیم به این حکم. نه، اینی که الان عرض می کنم یعنی در واقع چون صورت از بین رفته، مادم که ماده واحده بوده، صور عناصر اربعه بنابراین این قول خصم ابن سینا، قولی که ابن سینا قبولش نداره، بنابراین این قول البته مرحوم آقلی حکیم در سبیل رشاد طرفدار همین قولی است که ابن سینا ردش میکنه. ایشون میگه تمام صور از بین میرن، ایشون باقی نمیمونه. یعنی قول قائل هم داره، اینجور نیست که بی قائل باشه، از بین افراد مهم هم افرادی قائلش هستند. بله، این کسانی که میگن صورتهای عنصری از بین میره و صورت مرکب جانشین میشه، اونها درسته که صورت‌های عنصری بسیط رو مفقود می‌بینند و میگن صورت جدیدی الان وارد شده، ولی در این حال اجزا رو به لحاظ اینکه اجزااند، به لحاظ اینکه اجزااند کثیر می‌بینند. خود آقای حکیم در سبیل رشاد همینو میگه، میگه این به حیثی واحد است، این مرکب به حیثی واحد است و به حیثی کثیر است. یعنی اگر به اجزا بمانید که اجزا ان توجه کنید اونها رو کثیر میبینید، اگر به مرکب به ما هو مرکب توجه کنید واحد میبینید. خود ایشون که قائل است، یعنی خود آقلی هستون که قائل به اینه که صورتهای قبلی باقی نمیمونن، به این معتقده که شما در یک مرکب حقیقی، نه در مرکب اعتباری، در مرکب اعتباری که کثرت هست، در مرکب حقیقی ایشون میگه هم کثرت هست هم وحدت هست. و برای مرکب سه تا مثال میزنه. یک مثال به اجزای بدن انسان، نه مثال به بدن انسان و نفس انسان که این دوتا با هم ترکیب میشن. یه مثال میزنه به مراتب نفس، قبای نفس که اینها به توسط نفس واحد میشن ولی خودشون متعددن. یه مثال هم میزنه به جنس و فصل که این دوتا با هم متحد میشن ولی در واقع در ذهن ما دوتا هستن. هر سه رو ترکیب حقیقی میگیره و معتقد است که در اینها هم وحدت هست هم کثرت. در قوا وحدت است به اعتبار اینکه نفس در تمام اینها سرایان دارد، کثرت است به اعتبار خودشون. در بدن و نفس ما هم همینطور، در جنس و فصل هم همینطور، هم کثرت قائله هم وحدت قائله، کثرت رو به اعتبار اجزا قائله. پس معلوم میشه که اگرچه صبر عنصری رو تقریبا زائل شده به حساب میاره، ولی میگه وقتی به اجزا توجه کنی میبینی اجزا کثیرند، یعنی اجزا رو بالفعل قرار میده، اجزا رو بالفعل قرار میده، با اینکه صبر رو محکوم و مقلوب گرفته، نه فقط صبر فعلشون رو از دست دادن بلکه ذاتشون رو از دست دادن. با وجود این قائل میشه به اینکه کثرت در اجزا هست، پس معلوم میشه اجزا رو بالفعل میگه.
کثرت اجزا با
توجه به
اینکه
شما
اعتبارم
به این
بودن
اجزا نتیجه چرا دیگه؟ اگه بالفعل نباشه کثرت نمیشه، حتما باید کثرت، باید بالفعل باشه که کثرت بشه. بالقوه اگر باشه که کثرت نیست، وحدت میتواند کسی شود. ولی شما میگی کثرت هست،
بسیط هم قائل به کثرت نیست. اجزا وقتی اعتبار بکنیم دیگه هم اجزای قطرات آب رو کثرته، ولی بالفعل الان
بله به لحاظی وحدت، به لحاظی کثرت، به لحاظ اجزایشون میگه کثرت. کثرت چجوری درست میشه؟ اگر بالفعل نباشه که نمیتونی کثرت بگی. پس اجزا رو بالفعل میدونه و کثرت میگه. حالا بعد از خودش بپرسی، بپرسیم که چطوری شما کثرت رو قائلید؟ ولی بالاخره قائله. وقتی کثرت رو قائله معلوم میشه که اجزا بالفعل هست. حالا چطوری قائله؟ ایشون در همون صفحه اولش کامل توضیح میده، مثلا مراجعه کنید در سبیل الرشاد، در صفحه اول توضیح میده. بعد همین اشکال رو میکنه که صور عنصری موجودند، جواب میده به نظر من موجود نیستن، یه اشکال جواب داره. حدود دو صفحه این بحث طول میکشه. مراجعه بکنید ببینید که ایشون قائل است به اینکه اجزا با اینکه مقلوب اون هیئت ترکیبی هستن با وجود این بالفعلند، لذا کثرت بر شما قائل. ولی کل واحد من ها اولای حجج، این باید سر خط نوشته میشد، لکل واحد من هایلا حججون تخصه، حججی که مخصوص خود همین هایلا است. دو تا قول در اینجا نقل میشه. ابتدا قول کسانی که اجزا رو جسم نمیدونن مطرح میکنه، ادلشون رو میاره. بعد قول زیمقراطیسی ها که اجزا رو جسم میدونن مطرح میکنه، دلائل اونها رو میاره. اما القائلون به جزء لا یتجزع ولا هو جسمون، اونایی که قائلن به این مطلب که جزء تجزیه نمی شود و جسم هم نیست، مرکب میدونن جسم رو از جزء یا از اجزا، و این اجزا رو اولا میگوین تجزیه نمی شود، ثانیان میگوین جسم نیست. یعنی همینو که الان قولشون رو خوندیم، همینا که غیر از این مقراتیسی هستن و زیر مقراتیسی ها با اونا فرق دارن، اینها فمن حججهم، از بین دلائلشون این چند تا دلیلی است که ما ذکر میکنیم، نه تا دلیل برشون میاد. دلیل اول اینه که جسم قابل تفریقه، و اگر قابل تفریقه پس قبلن تألیف دارد، چون چیزی که تألیف نداره که تفریق نمیشه، قبلن تألیف دارد، یعنی اجزاش مجتمعند. تألیف یعنی اشتباه. خداوندی که قادر است بر اینکه جسم را مؤلف بیافریند، قادر است که این جسم را متفرق بیافریند، یا به عبارت دیگر وقتی مؤلف آفریده قادر است که او رو متفرق کند، زیرا که قدرت به ضدین تعلق میگیرد. اگر قدرت بر تألیف دارد، قدرت بر تفریق هم دارد. فرض میکنیم که جسم رو تفریق کند، تألیف رو به هم بزند، ممکنه این تألیف بزرگ به هم بخوره، تألیف کوچیک درست بشه. خدا قدرت داره این تألیف کوچیک رو هم به هم بزنه، میرسه به جایی که دیگه هیچ تألیفی باقی نمونه، هیچ اجتماعی باقی نمونه. پس به جزئی برخورد میکنیم که هیچ تألیفی توش نیست، هیچ اجتماعی درش نیست. یعنی چی؟ یعنی دیگه قابل قسمت نیست، چون هیچ نوع تألیفی توش نیست. هر جا که قسمت بخواد انجام بگیره باید تألیفی باشه و ما با قسمت اون تألیف رو به هم بزنیم. اما در میرسیم به جایی که هیچ تألیفی نیست، یعنی دیگه قابل قسمت نیست. وقتی تألیف نبود دیگه جسم نیست. چیزی که تألیف نداره و قابل قسمت نیست دیگه جسم نیست، زیرا جسم تعریف می شود به امری که دارای بعد است و قابل تقسیم است. توجه کردید اول از این که جسم قابل تفریق است کشف کرد که تألیف دارد، بعد بیان کرد که این تألیف رو خدا می تونه به هم بزنه، می تونه کم کنه، می تونه کم کنه تا نابودش کنه. یعنی برسیم به جایی که دیگه اصلا تألیفی نیست. اگه تألیف نیست قسمت نمیشه، اگه قسمت نمیشه پس جسم نیست، چون چیزی که جسم باشه باید قسمت میشه. نتیجه گرفت که جسم مرکب است از اجزایی که اونها جسم نیستن، یعنی فاقد تألیفن به طور کامل. این دلیل اولشه که ظاهرا به تطبیقش نمیرسیم. من فقط مطلبش رو گفتم تا انشالله در جلسه آینده با توضیح بیشتر مطلبش رو بخونم.